زدگی زناشویی بیشتر میشه.
دقیقا.
من میتونم یه سوال بپرسم؟
آره عمو جون حتما.
خانم دکتر سلام.
سلام، خوبین؟
ممنون، سلامت باشه. خانم دکتر، تمام مواردی رو که گفتیم من خیلی بهش دقت کردم و دیدم که توی رفتارم با امین خیلی بهش هم گوش زد کردم، هم خیلی وقتا اون کلمه همیشه رو استفاده کردم. اما یه زمانی هم بود که من خودم براش لباس مناسب می‌خریدم و میگفتم خب این لباس رو توی خونه بپوش، تو که بیرون انقدر شیک و مرتب می‌گردی خوبه تو خونم اینطوری رفتار کنه. میگفت نه، من تو خونه خودم هم راحتم، کسی نیست که خودم و خودتیم و از این جور حرفا میزد و من هیچ وقت نتونستم اینو قانع کنم. آقا راحت بودم با شلخته بودن متفاوته. من چطوری دیگه باش حرف بزنم؟ چه نکته رو بهش گوش زد کنم؟ شاید اصلا نباید دیگه گوش زد کنم تا به خودش بیاد.
بله، من کاملا درک میکنم. آیا ابتدای رابطه هم آقا امین همینطوری بود یا نه؟ منتظر این بود که شما رو ببینه، خیلی ظاهر آراسته‌ای داشته باشه و بعد از مدتی که صمیمیت زوجین بیشتر میشه اون شور هیجان میاد پایین، عادی سازی میشه؟ درسته.
دقیقاً همینطوره.
من همیشه به مراجعه میگم که فکر کنین که اگر شرایط ازدواج اینطوری بود که هر ماه باید تمدید میشد یا هر سال باید تمدید میشد، چقدر ما با همون شور و شوق اولیه به دنبال آراستگیمون بودیم تا بتونیم اون جذابیت ها رو ایجاد کنیم و اون شور و شوق و انگیزه در طرف مقابل به وجود بیاریم. پس ما باید حواسمون باشه، یعنی وقتی میخوایم صحبت بکنیم حواسمون باشه که نحوه کلاممون انتقادآمیز نباشه و این پیام رو به طرف مقابل بدیم که اگه فکر کنی که من یه چک لیستی دارم و این دیسورگانایز بودن و نامرتب بودن تو یه تیک از این چک لیست من بر میداره و حس بدی به من میده، آیا بازم حاضری که همینطور نامرتب باشی و اون من دوست دارم خب همین لباس هایی که مرتب و آراسته هست تو خونه هم بپوشی؟ ببینیم طرف مقابل چه پاسخی میده. یعنی اگه واقعا به جدیت این موضوع که ما اگر فکر کنیم خیلی خب حالا که به دستش آوردم، حالا که دارمش، حالا که دیگه همسرمه،
بله،
و
بله.
هر رفتار، آخه این فقط در ظاهر نیست، گاهی در رفتار ما هم همینه. واژه هایی که قبلا به کار نمی بردیم الان تو صمیمیت ممکنه راحت یه سری واژه ها رو، مدل کلام رو،
بله.
این آراستگی فقط در پوشش و لباس نیست، در کلام هم باید نمودار بشه. این سوال رو از همسرتون بپرسین، بگین اگه مثلا به من بگی که یا تو هم همین از من بخوای که بیا رفتارمون رو یک ماه زیر ذره بین ببریم و ببینیم بعد از یک ماه چه چیزهایی در ما عادی شده و حواسمون نیست و دوست داریم هر دو طرف بگیم که چه چیزهایی مورد علاقه مونه و برای استحکام پیوندمون خب اجتناب ناپذیر باید بهش توجه بکنیم. اینا خواسته های ماست. یعنی همونطور که خواسته های خودتون رو مطرح میکنین به آقا امین هم این فرصت رو بدین که ایشون هم خواستش رو بگه. بعد اینطوری دیگه دو طرف احساس بی‌دفاعی یا گارد نمی‌کنن، میگه خیلی خب من اینو دوست دارم تو تغییر بده، باشه منم اینو در خودم تغییر میدم.
بسیار
بریم جلو.
خیلی ممنونیم خانم دکتر پورفرخ، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های زیبای شما. به خانواده محترم سلام برسونید، بیش از این مزاحمتون نمیشیم.
متشکرم. من هم برای شما و همسایه‌های عزیز بهترین لحظات رو آرزو می‌کنم.
زنده باشین.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز، انشالله که صحبت‌های خانم دکتر پورفرخ راهکار خوبی ارائه داده باشه به شمایی که مشکلتون موضوع امروز خونه زندگی بوده. در صورت ممنونیم که کنار ما بودین. خونه زندگی امروز هم به پایان رسید. خیلی دوستتون داریم. سعی کنیم با هم دیگه مهربون تر باشیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
همسایه‌ها خداحافظ.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین، برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون را دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه‌های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شده.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیشبینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی.
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تأکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرقه افکنی نشیم.
ساده مثل سلامت عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما خواهد شد.
ساده
مثل سلامت.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان محترم سلام و روز بخیر دارم. امیدوار هستم که امروز هم روز خوبی باشه برای شما. در برنامه ساده مثل سلامت امروز قصد داریم با حضور آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درباره روانشناسی کار در محیط کار صحبت کنیم. همراه ما باشید. در همین ابتدای برنامه سراغ گزارشگر برنامه میریم و گزارش امروز ایشون رو میشنویم.
خانم سلام.
سلام،
حال شما خوب هستین؟
ممنون، تشکر.
من شما سعی خانم، کسی میخواد شغل رو انتخاب کنه به شما موردی باید توجه کنه اون روانشناسی کاری که خیلی ازش هم میزنن و صحبت میکنن که حتما باید رعایت بشه، اصلا چه مواردی هست که باید بهش دقت بشه؟
اول اینکه کسی که بخواد یه کار رو انتخاب کنه با توجه به توانایی های خودش باید اون کار رو انتخاب کنه و اینکه بتونه از پس اون کار بر بیاد، بعد اون رشته و اون کاری که میخواد بره تخصصش و دورش از قبل دیده باشه، توانایی اون توانایی در خودش داشته باشه بتونه اون کار انجام بده. مثلا بعضی از رشته ها که علاوه بر اون تخصص باید یه دوره روانشناسی رو هم دیده باشه. بعضی از کارا فقط توانایی ها نیست، علاوه بر اون دورهایی که دیده، مثلا یه کارشناس روابط عمومی علاوه بر اون دورهایی که میره باید حتما یه تخصص زمینه روانشناسی هم داشته باشه.
ممنونم از شما، سالم و سلامت باشین. خداحافظ.
سپاسگزاریم از ارسال این گزارش. اما همانطوری که گفتم میهمان برنامه امروز ما آقای دکتر عزتیان هستن و قرار هست درباره روانشناسی کار بیشتر برای ما صحبت کنن. آقای دکتر عزتیان سلام، بر شما خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت سکار خانم، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر عزتیان، در دستورالعمل‌های بهداشتی محیط‌های کاری که اگر دقت کنیم معمولاً می‌بینیم که در خصوص روانشناسی محیط کاری چندان مطالبی رو ارائه نمی‌ده، یعنی در این دستورالعمل‌ها توجه جدی به روانشناسی کار نمی‌شه. این عیب رو از کجا شما می‌دونید؟ این عیب ناشی از چیه؟
دلایل مختلفی میتونم برای شما عنوان کنم.
بله.
شاید یکی از مهمترین اونها اینه که با سختی بیشتری میشه این عوامل رو در محیط کار اندازه‌گیری کرد. به عنوان مثال اونجایی که ما از آلودگی هوا صحبت میکنیم یا وجود گرما، وجود سرما، وجود آلاینده‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی در محیط کار، هر کدوم از اینها شاید با راحتی زیادتری بشه با یک نمونه برداری از محیط کار و انتقال نتیجه به آزمایشگاه به شما اعلام بکنه که خب شما در محیطی با این چنین آلودگی‌هایی در این سطح مواجه هستید. اما در مورد روانشناسی کار یا بهداشت روانی محیط کار مسئله کمی پیچیده‌تره، کما اینکه حتی وقتی شما بابت یک موضوعی به یک روانپزشک یا یک روانشناس مراجعه کنید شاید چندین جلسه میبایست برید و مشاوره بکنید و این امکان رو در اختیار روانشناس بگذارید که خلق و خوی شما رو بشناسه، با پس‌زمینه‌های فکری شما آشنا بشه تا عاقبت بدونه که مسئله اصلی که ذهن شما رو درگیر کرده چیه و چه متوجه ویزی رو برای شما باید ارائه بده.
یعنی آقای دکتر عزتیان، شما توصیه می‌فرمایید که هر از گاهی کسانی که حالا شاغل هستن به روانشناس مراجعه کنن؟
اگر چنین امکانی وجود داشته باشه قطعا من تایید میکنم و اون رو بسیار کارا و مؤثر میدونم.
یعنی قربالگری های روانی داشته باشه.
ببینید، قربالگری وقتی که ما از بیرون بیاییم و این کار رو انجام بدیم، ما بریم تو محیط های کاری و یک پژوهش هایی رو، یک مطالعاتی رو، یک بررسی هایی رو انجام بدیم. اما سوال سکار خانم این بود که خود افراد هم آیا نیازی دارن به یک مشاور و یا به روانشناس مراجعه کنن؟ من پاسخ من قطعا مثبت هستش. چرا؟ در بسیار بسیاری از مواقع تفاوت این ناراحتی هایی که ذهن و روح و روان فرد رو درگیر خودش میکنه با بقیه ناراحتی ها مثلا بروز یک جراحت اینه که در حالت دوم فرد بلا فاصله متوجه این مشکلی که پدید اومده میشه، حالا درد یا زخمی شده، اما در حالت اول شاید واقعا نه، شاید فرد مدت هاست درگیر یک فشار روحی و بدون که خودش متوجه بشه و اون رو جزی از محیط کار بدونه و شاید فقط صرف این که خب من خسته شدم به خاطر اینکه ترافیک کاریم، بار کاریم روم زیاده، و خب این مشاوره میتونه خیلی کمک بکنه که بین این دوتا تفاوت ایجاد بشه که آیا واقعا یک مسئله حالا کاری هست یا اینکه نه واقعا ذهن و روح این فرد درگیر شده و باید سریعا قبل از اینکه به بحران منجر بشه برای چاره اندیشیده بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزتیان. شنوندگان محترم خدمتتون بگم که آقای دکتر عزتیان رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستن. اگر نظری داشتین از طریق شماره 162 با این برنامه مطرح کنید. همچنان در خصوص موضوع روانشناسی کار در خدمت آقای دکتر عزتیان هستیم. آقای دکتر، اگر بخوایم بگیم که چنون مشاغلی بیشتر دچار در واقع کارکنان اون مشاغل بیشتر دچار مسائل روانپریشی یا مشکلاتی که در حوزه روان هست میشن، چنون مشاغلی رو میتونیم نام ببریم؟ آیا این در واقع مشمول همه مشاغل میشه یا یک سری از مشاغل بیشتر دچار مسائل روانی و روانپریشی میشن؟
ببینید، با توجه به اینکه عوامل ایجاد کننده استرس خیلی متنوع و گسترده هستند و در تمام محیط‌های کاری کم و بیش میشه اینها رو سراغ گرفت، بنابراین این که حالا فقط یک گروه از مشاغل درگیر مشکل هستن، نه، به نظرم در تمام محیط‌های کاری میشه سراغ ازش گرفت. شاید یک تقسیم بندی خیلی ساده اون باشه که در مشاغلی که فرض کنید که فیزیک یا نیروی بدنی فرد مورد احتیاج است، این کمتر سراغ افراد بیاد، اما در همون جا هم به خاطر داشته باشید برخی از فشارها، استرس ها، مثلا تبعیض در محیط کار میتونه حتی در یک چنین محیط هایی علارغم این که ظاهرا فقط بدن و فیزیک نیروی کار هست که به کار گرفته میشه، اما خیلی ساده روحیاتش از بی‌عدالتی که در محیط کار وجود داره به رنج و به عذاب بیاد و نهایتا این مشکلات روحی به سراغ او هم بیاد. خب در حالت دوم ولی باز هم میشه گفت اون دسته از مشاغلی که روح و فکر فرد رو به خدمت میگیره میتونه بیشتر درگیر ناراحتی های مربوطه هم قرار بگیره. به همین ترتیب اگه بخوایم ادامه بدیم، خب معلمین، کارمندان بانک، اساتید دانشگاه،
همه مشاغل
به نوعی قطعا اونجایی که فیزیک و جسم فرد به کار نیاد، یعنی فکرش میخواد به کار برده بشه و قطعا باریک و فشاری که به این فرد وارد بشه باریست که بر فکر و روحش وارد میشه و بنابراین میتونه بیشتر درگیرش بکنه، کارهای فکری. بله،
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزتیان که امروز هم در برنامه ساده مثل سلامت در خصوص روانشناسی کار برای شنوندگان صحبت کردیم.
خواهش میکنم، منم خوشبختم از اینکه این فرصت رو داشتم در خدمت شما باشم.
شنوندگان محترم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از روش‌های حفظ قرآن کریم که مورد توجه اهالی پژوهش و تفسیر هم قرار داره، حفظ موضوعی آیات کلام خود است.
برنامه درسنامه حفظ رادیو قرآن فردا به صورت تخصصی به این روش حفظ می‌پردازه.
درسنامه حفظ.
آنی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی با ذکر خداوند.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم.
اگر از اهالی پایتخت هستید و به نظرتون مشکلی یا سوء مدیریتی در بخشی وجود داره که شما ازش مطلعید و باید به اطلاع دیگران و مسئولین هم برسه،
برنامه تهران تو همون تریبونیه که دنبالش میگردید. تهران تو فردا ساعت 15 از رادیو تهران تقدیمتون میشه.
حماد خزایی هستم، تهیه کننده برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 این برنامه مخاطب محور و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میان و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشایی باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
حتما اطلاع دارین که این روزها مسابقات پارالمپیک در توکیو پایتخت ژاپن در حال برگزاریه و ورزشکاران قهرمان کشورمون هم در این مسابقات حضور دارن.
برنامه در مسیر افتخار رادیو ورزش فردا آخرین اتفاقات و حواشی این مسابقات رو به اطلاعتون خواهد رسوند.
در مسیر افتخار
محسن ابوفاضلی هستم، تهیه کننده برنامه در مسیر افتخار که ویژه رقابت‌های پارالمپیک از رادیو ورزش پخش میشه. این برنامه از زمان آغاز رقابت‌ها تا پایان این مسابقات همراه شنوندگان محترم خواهد بود، همه روزه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. در این برنامه سعی می‌کنیم آخرین اخبار اطلاعات از بازی‌های پارالمپیک توکیو، نتایجی که کسب شده توسط نمایندگان کشورمون رو به سمع آگاهی شنوندگان برسونیم. همچنین ارتباط تلفنی داریم با خبرنگاران اعزامی رادیو ورزش به این رقابت‌ها و البته ارتباط تلفنی خواهیم داشت با بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیم‌های اعزامی به این رقابت‌ها.
شناخت درست و همه جانبه از یه موضوع باعث میشه که نتایجی هم که از بررسی اون موضوع گرفته میشه درست و دقیق باشه و وقتی موضوع به رسانه مربوط میشه به دلیل گستردگی موضوع اهمیت این شناخت دوچندان میشه.
برنامه ساعت 24:01 رادیو گفتگو فردا به اهمیت شناخت درست در بررسی های رسانه ای میپردازه.
ساعت 24:01
ساعت 24:01 اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. آقای دکتر هادی البرزی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر محمود کبیری، فعال رسانه‌ای، دکتران مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه هستند و قرار است راجع به امنیت و استحکام در ساحت رسانه با محوریت علوم شناختی صحبت کنند.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
چشمات پر امیدن، احساس خشنگی رو به هم میدن، تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم، حال منو دیدن. قلبم پر احساسه، ببین چقدر دوری تو حساسه، همیشه وقت دلتنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کس رو دیگه نمیشناسه. آرومم، دنیا رو نمیدونم، برام کافیه وقتی که کنارت تو این خونه. آرومم آرومم، آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو. این حسی که دل زنگم و آسمون خوش رنگم، وقتی که تو آهنگمی آهنگم و مدیون تو هم. شیشمون انگار خدا نشسته اینجا پیشمون، چشام از است بودنت خیس، همش بابس بودنت و ممنونم ازت، ممنونم ازت. آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو.
نوشیم، نوشیم به نوشیم،
نوشیدنی های نوشین.
به ساعت 12 رسیدیم. برنامه نیم نگاه تقدیم به شما.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که